اختصاصه به یکی از این پنجتا داشت. اللتی اشرنا الیها، اون پنجتایی که به اینها اشاره کردیم. بقیه کلام فی التنافی المستقر، خلاصه من مون توی تنافی مستقر. اگه آقای محمدی حواسش با اون باشه، فهو الذی نبحث عن فی الفصل التالی، اونم چیزی که الان خواهد فصل بعدی ذکرش بکنم. خب وارد تعارض مستقر بشه. دوباره تأکید میکنم خدمتتون، این نکات رو خواهش میکنم یکم دقت کنید. این کلمه تنافی رو که به جای تعارض میذارن، تعارض اعمه، هر دلیلی با هر دلیل دیگه میتونه تعارض کنه. تعارض که میگیم یعنی جایی که دو تا حجت به هم رویارو شدنه، عرض شدن یه حجت بر حجت دیگه. تعارض اینطور معنا شد دیگه، به لغت به معنی العرض، العرض به معنی الارائه، ها، رویارو شدن دو تا دلیل، دو تا حجت. علاوهش این که اگر اینا روی رایی اتفاق نمیفته، هر کدوم متنافی حجت بود. کلمه تنافی اخص از تعارضه. تنافی ما رو نه حتما اما متمایل میکنه به جایی که تعارض بین دلیلین لفظیین بازن اخسته. کلمه تعارض که ما میگیم انصراف داره، یعنی میشه تنافی رو مطلق معنا کرد، اما معمولا تو اصطلاحات وقتی میگن تنافی که تعارض بین دو تا دلیل لفظی باشه. اما اگر تعارض بین یه دلیل لفظی باشه با اجماع، بین دلیل لفظی باشه با عقل، اینجا نمیگن تنافی بین دلیله. کلمه تنافی معمولا در محاورات اصولی شیوع داره در جایی که دلیلین لفظیین باشن. خب چرا این کارو داریم میکنیم؟ چرا هی ما کلمه تنافی رو به کار میبریم؟ چون یه مقدمه ای رو در اول باب تعادل تراجم ما براش ما ذکر نکردیم، اونم اینه که تعادل تراجم موضوعش تعارض الادله، تعارض الحجج. اما این تعارض الحجج معمولا نداریم الا بین الخبرین، بین الروایتین. کم داریم که یه روایتی بخواد روبروی قرآن بیسته و در اونجا این که روبروی قرآن بیسته از حیز انتفاع ساقط میشه، یا این که ما تعارض بین ادله عقلیه مثلا داشته باشیم، نداریم. برهان داریم که عقل ملاکاش معلوم، هیچ وقت خود عقل احکامش با هم تعارض نمی کنه. یا کم داریم که تعارض بین خبر و اجماع باشه. اگه بین خبر و اجماع باشه ما چکار میکنیم؟ ما میگیم اجماع محتمل مدرکیه یا مدرکیه، به خود خبره عمل میکنیم. یا نداریم جاهای دیگه، یا اگرم داریم ملاکش معلومه چیه، دعوا برانگیز نیست. او چیزی که اولا خیلی مصادیقش زیاده، ثانیا ایجاد مقیاس در اونجا خودش یه معرکت الارائیه و بحث برانگیزه، اونجاییه که از تعارض بین الخبرین باشه، اونجا ما باید بحث کنیم. خب خود به خود خبرین که میگیم میشن ادله لفظیه. لذا ولوی که عنوان باب خیلی عنوان گلوگشادیه، هر حجتی رو شامل میشه، خیلی بزرگه، تعارض الادله، همه هرچی ادله میاد داخل، اما ته ماجرا اون چیزی که میمونه خبرینه. اگر اینو گفتیم، آقای عزیزی هم با امون باشه، یه نکته دیگه از اینجا در میاد، اونم اینه که پس حالا که اینطور شد، باب تعادل و تراجی رو دنباله چه مبحثی ذکر کنیم؟ ها؟ حجیت خبر واحد. ادامهش میشه دیگه. اگر اینطوری گفتیم که توضیح دادیم که کتابم رو همین فضا سواره، چه میشه امروز که تعادل تراجی امامو نیاوردم به دلم افتاد یه عبارتی بخونم براتون، امامو نیاوردمش. حالا هم هر روز دستم امروز یادم رفت، یادم رفت نیاز نداشتم بفهمش. خب میشه اورد هست خب بحث دستتون داره. این یه مطلب بود، اگه بشه خوبه. یه مطلب دیگه هم تذکر بدیم خدمتتون، چون چند بار ما تأکید داریم میکنیم، سرچ کنید این عبارت هایی که تا حالا خوندیم، چند بار کلمه عرف، اهل تقنین، ایتا آبی رو به کار بردیم تو همین بابت عادل تراجی. یه مقدمه دیگه هم صدر این بابت عادل تراجی باید ذکر بکنیم که اونم ذکر نکردیمه. ایشون هم اینجا مصنف محترم دلش رفته به این که عبارت های استادش حضرت امامو بیاره، اما خب دیگه فعلا صلاح نبوده، اما با کلمات اشاره کرده. یه مقدمه دیگه هم این بحث داره کل باب تعادل تراجی ها، اونم اینه که اول من به اول اصول ما براتون گفتیمش، اونم اینه که باید مباحث ما در فضای تقنین قرار بگیره. خطاب ها خطابات مجالس اهل تقنین هست، خطابات خطابات قانونی هست، ما با خطابات شخصی و غیر قانونی کار نداریم. اینم باید صدر بحث باشه. در واقع کلام هم مرتکز بر همین سیستمه، اما ما اگه ذکرش نکنیم بعدا ممکنه لیز بخوریم. بعضی وقتا یه مطالبی بگن چون بدیهیان آدم ذکرشون نمیکنه، بعد که میره جلو فراموش میکنه، اما اگه همون اول عمودشون میکوبیدن یه علم بلندم بود، ما تا هر جا میرفتیم یه علم رو میدیدیم دیگه راه گم نمیشد. این چراغای دریایی هستن میذارن که تو دریا آدم گم نشه. اینجا ای طوریه، نه جاده است که خط کشی بشه، کار علمی ای طوریه، باید یه چیزی باشه که ما از دور حواسمون باشه. اینم یکی از علمهای دیگه که باید برافراشته بمونه تو ذهن ما تو علم اصول، اونم اینه که اینجا خطابات خطابات مجالس اهل تقنینه، که اینو ما تو حجت ظواهرم دوباره تأکید کردیم از اول اصولم تو حالا اومدیم. خب حالا با توجه به این دو نکته، حالا بریم وارد ادله بشیم، وارد تعارض مستقر بشیم. جایی که تعارض وجود داره یک، و این تعارض با روش های مذکوره برطرف نشده، تعارض واقعی. در اینجا رفقای عزیز ما دو تا بحث داریم. بحث اول مقتضای قاعده ازلیه، اگه ما باشیم و خودمون باشیم و ادله چی باید بگیم، چیزی که تا حالا تو علم اصول خوندیم نتیجهش چیه، هر چه تا حالا خوندیم. بعدش مقتضای قاعده ثانوی، تو مقتضای قاعده ثانویه دو فصل می‌کنیم. اونجایی که یکی از اخبار رجحانی بر خبر دیگر دارد، حالا وجوه رجحان رو بعدا ذکر می‌کنیم، مرجحات چی هست، جایی که یکی از اخبار را بگید هیچ کدام از شما در نمی‌آید، هیچ کدام رجحان بر دیگری ندارم. آقای عزیز این مقدمه دومی که تذکر دارم اول باب باید باشه اینه که لابد و انگکون فرض الخطابات فرض الادله فی محیط تشریع و تقنین. باید این مقدمه رو صدر عبارت ذکر کنیم که ما اول اصول براتون گفتیم و گفتیم همه باباز با، اما الان اصولین خودشون حواسشون بوده اما که انه بدیه دیدن ذکرش نکردن، بعدا لیست خوردنه. ما باید اینو محکم هم اول دوباره اینم مثل مطلبی که گفتن حواسمون باشه. بعد از این دوتا مطلب وارد شدیم، بخونم براتون چرا قشنگ حضرت امام اینجا خیلی عبارتهای امام رحمت الله علیه در این مقدمه تعادل و تراجی از ارزش برخورداره. من این کتاب رو یادم میبردم بعضی وقتا دانشگاه محیط دانشگاه برای بعضی از خطوط فکری دانشجو از بعض از عبارت های کتاب براشون میخوندن. یکی عبارت هاش برای خود آدم هم خوبه، حالا کار مواضع علمیش ندارن. یک نکته اول، این مبحث تعارض و امکان به عنوانه اعم من تعارض الاخبار، لکن لما کان البحث عن تعارض غیرها غیر معنبن فی هذا المبحث فی هذه الاعتبار لاهمیت تعارضها و ندرت غیره اختص البحث فیها به تعارض الاخبار. غیر تعارض اخبار بازم تعارضهای دیگه ای داریم، اما اونا هم کم هم زیاد مهم نیستن، ملاکشون معلومه. دعوا رو تعارض اخباره. یه نکته فنقول ان الاخبار تدور مدار عنوانه توضیح میده. بعد که تو دیدن ثم ان التعارض و تنافی لدى العرف و العقلا فی الکلامین الصادرین من المتکلمین مختلفون، تعارضا مختلفه. فان الکلام قد یصدر من مصنف الکتب و متعارف الناس فی محاوراتهم العادیه، تو خطابات عادی کتاب علمی یه فرض داره. در اینجا یه خصوصیتی هست، من ما لم یتعارف فیها القاء الکلیات ثم بیان المخصصات. چرا؟ چون موجب کلی و صالب جزئیه نقیزه اینه. ای کسی طور هر زد بعد یعنی این نویسنده حالش خوب نبوده، تناقض‌گویی کرده، متهمش میکنه. نمیشه توی کتاب علمی های حرف بزن. مثلا تو کتاب علمی همیشه قیود مفهوم داره، همیشه اوصاف مفهوم داره، نفی ما ادا میکنه. کتاب علمی اینطوری و قد یکون صادرن للمقننه القوانین و مشرعه الشرایع من ما یتعارف فیها ذلک القاء کلیات، بعدش هم تخصیص بزنن. فانک ترا فی القوانین العرفیه القاء الکلیات فی فصله و بیان حدودها و مخصصاتها فی فصول آخر. فمحیط التقنین و التشریع غیر محیط الکتب العلمیه و غیر محیط المحاورات العرفیه، سه تا محیط شد. و لهذا ترا ان فیلسوفان و اصولیان لو ادعا قاعدة کلیة فی فصله ثم ادعا خلافا فی بعض الموارد یقال تناقض فی المقال، یعنی تناقضگویی داره میکنه. مثلا یه جایی بگه که آقا همه مثلث ها در فلان شرایط با هم تساوی دارن، بعد یه جای دیگه کتاب بیاد بگه مثلث آ و مثلث بی با اینکه این شرایط دارن در اینجا تساوی وجود نداره، یه تناقضگویی کرده. یعنی حواسش به قانون کلیش نبوده. علوم ریاضی هم، علوم ریاضی و فلسفه هم استثناپذیر نیستن مثل علم تجربی، که تو علم تجربی میشه بگیم همه اشیا در گرما منبسط میشن الا لاستیک، ها دیگه نداری. حالا بعدش هم تلابد دفی تشخیص لزوم و فرض تعارض فی محیط تشریع. اینا رو با این دوتا مطلب باید ذهنمون داشته باشیم. حالا که اینطوری شد، با این فرض ما وارد عبارت میشیم، یکی مقتضای قاعده اول، یکی ثانی جانوایی. اگر ما اونجا قبول کردیم که تو محیط تقنین وقتی دو تا حجت شدن هیچ مزیتی بر هم دیگه ندارن، کما که قبول کردیم دیگه وارد باب تعادل تراجی نمیشه، میشه از موارد تخصیص که میشه تعارض غیر مستقل. اما اگر گفتیم نه نمیشه، میارشون تو تعارض مستقل گیر میکنه. نه، ما تعارض غیر مستقل تعارض نیست، بذار بعدن میگیم. مثلا این مال باب تعادل تراجی نیست، تعارض غیر مستقل، چون تعارض نیست، فل جمله ای بوده، توهمی بوده ذکرش کرد، اشکال نداره اونم توهمش بره، اما دعوا نداریم اونجا، بذار راحت ازش گذشتیم. انما النزاع کل نزاع در این مباحثی که الان داریم میخونیم، که البته اینجا ممکن سرنوشت اون بحثو عوض کنیم، ما ممکن الان یه ضابطه‌ای بهتون بدیم بگید اونجا تعارض میشه، بعد بیاریم میشه اینور یه بلای سر اخبره بیاریم، ممکنه. حالا ببینیم چی میشه. همون سوال خوب بود احسن. حالا ببین، گفتیم حالا با این فضا، پس آقا یک دعوا سر تعارض بین ادلت یا خبرین، خبرین دو محیط تقنینه، این دو تا لحاظ میشه. حالا مقتضای قاعده اولی داره، مقتضای قاعده ثانوی. تو مقتضای قاعده اولیه، خب با فرض این که آقای مقدسی با همی، آقا آقای حجازی من سرا میره پایین نگران میشن. با فرض این که نزاع ما کی پشت ستون آیت را بیان، با فرض این که نزاع ما در فضای تعارض بین خبرینه. یک
حالا سوال،
دلیل حجت خبرواره چی بود؟
سیره اوغلا.
یادتونه ما اونجا تو عبارت ترجیح دادیم که ایشون سیره اوغلا رو مقدم کرده. از کجای عبارت ترجیح دادیم؟ آیه بیاتی، آیه احسانی؟ یادتونه؟ از کجا ترجیح دادیم مطلب رو که ایشون ملاقی شده سیره اوغلا؟ حالا که اخبار متواتر هم قبول کرد زیل روایات خب لکن الامانه فیها و به سیرت الاغلائی یعرض که ان النظر در ثقه بودن راوی خود ثقه بودن نبوده از باب اطمینان به صدور بوده پس موسوم هم به ملاکه. اینجا اگر ما خواهیم به اخبار متواتر عقص بکنیم تو اخبار متواتر کلمه ثقه اومده بود ما هم نمیتونیم از این عنوان ثقه تجاوز کنیم اما چون سیره اوغلا رو حجت تام دیدیم و لسان اینا هم ارشاد به سیره اوغلا دیدیم از اوش در اومد که این دمر کلام کلون کلام به سیرت اوغلا دیگه. حالا اینجا تصمیم می کنیم که آقا دلیل حجیت خبر واحد دلیل حجیت خبر سیره اوغلا است. یک حالا سوال نکته بعد سیره اوغلا دلیل لحظه یا دلیل غیر لفظی
خیلی
لفظه اصطلاح میکنن به دلیل های غیر لفظی چی میگن؟ میگن ادله لبیه قبلا هم توضیح دادیم این رو الان گذاشته بودیم که الان مفصل بگم واردش بشیم. اصولی تقسیم میکنن دلیل را به لفظی و غیر لفظی یا لبی. دلیل رو به هر دلیلی که غیر لفظی باشه عقل اجماع بناء عقلا اینا جود و ادله لبیه و غیر لفظی. نکته بعد شما تو ادله لفظی لسان داری یعنی چی؟ یعنی وقتی شارع یه چیزی رو حجت کرد یه مدرک جرمی بزرگ داشته فردای قیامت ما با این مدرک بر علیه خود شارع میتونیم احتجاج کنیم چون لفظ دیگه هستش مکتوب دیگه میمونه ابی نمیمونه. تو ادله لبی ما متن دستمون نیست لذا قابل احتجاج نیست مدرک نداریم مدرک با رفتن یعنی اگر یه عذابی نازل شد اوقدا نابود شدن هیچ سندی برای هیچ کس در آینده باقی ها؟ نمیدونه جان؟ حالا سمره ها اینجا دارم میگم مهمه ها بعد سمره دارم سمرهش چیه؟ اونجایی که دلیل دلیل لفظیه ما دلیل لفظی میذاریم جلوم بگیم شارع اینو حجت کرده یه هرچی میخوایم دعوا کنیم سر اینه بالا پایینش که کردیم میگیم آقا دیگه فرض کنیم ما گشتیم تمام مقیداتش پیدا کردیم تمام آی رضای مخصصاتش پیدا کردیم تمام روایاتی که تو این موضوع هم پیدا کرد خود وقتی همه رو ریختیم با هم دیگه یه چیزی در میاد ته ماجرا ته ماجرا این در میاد که صلات ظهر 4 رکعتی واجب است دیگه ته ماجرا چیزی در میاد اونجا ما میتونیم با اطلاقش کار کنیم بگیم تمام الموضوع له حکم شارعی بوده اگر میخواد قید دیگه ای ذکر حالا که ذکر نکرده پس نمیخواست چون مدرک نداره لذا در ادله لفظی اطلاق داریم یعنی میتونیم متن رو ببینیم بگیم این تمام موضوعه هر چی قید مشکوکه منتفیم مثلا با اطلاقی که سیستمی که خودمون براتون توضیح دادیم تو هر کلامی میشه حتی تو قضیه شخصیه زید و اکرم زیدن مدرک داد دست چاره احالا به بعد شرط کن زید ایستاده زید نشسته خواب بود داشت درس میخون عبادت میکرد چه هیچ قید نداره چون مدرک داده دسته اگر زیده میشه با اطلاقش کنه اما تو ادله لفظیه این تو ادله لفظیه میمدن تو ادله لفظیه ما سند نداریم مدرک نداریم لفظ نداریم متن نداریم حالا که نداریم هیچ قابل احتجاج چه خواهی به سرمون بریسیم اینجا میگه من قبر متیقن شخص به محض شک تمام میشه به اطلاق رو نداریم. ما شک در ادله لفظیه رو با چه حل میکردیم؟ با اطلاق. میگفتیم شاید مولا خواسته بگه زید رو در حال عبادت اکرام کن. میگفتیم خب نگفته، اینا متنش بسمونه، اگه میخواست میگه، حالا که نگفته پس نمیخواست. اینجا میشه یه حرف زدن، اما اونجا ما متن دستمون نیست. چون متن دستمون نیست، ما ایم و خدامون فقط. یعنی مگر یعنی اگر دعوا شد هیچ شاهدی بر کمکمون نمیاد، خودمون رو خدا خدا تفسیر کنه. از این بابت هم حکم میکنیم در ادله لبیه به قدر متیقن اخذ میشه، به محض شک دلیل ساقطه. همین که شک کنی آیا سیره عقلا از 70% تا 70% و 1001 رو میگیره، 1000 رو میگیره، تو او 1000 باقی مانده شک برش کن، ساقط میشه. چون هیچ ملاکی وجود نداره اینجا، ملاک قدر متیقن. حالا دلیل حجیت خبر واحد چی آقای حجازی؟ سیره عقلا، از سیره العقلا یمن الادلت لبیه. خب حالا دعوا سر اینه، آیا سیره عقلا خبر اینه متعارضه این را در بر میگیره؟ خب بالاتر قدر متیقن چیه؟ خبر حجت، یعنی خبری که معارض نداره. عقلا میگن ما به خبری میگیم حجت که معارض نداره، این متیقن. مشکوک اینه که اگه معارض داشت چی؟ بازم عقلا یعدون این خبر را که انه حجتون، شک داریم. اندش شک چیکار میکنیم؟ اصل عدم حجیته. حالا که اصل شد عدم حجیت، پس قاعده اولیه اند تعارض چیه؟ تساقطه. سیره عقلا من الادلت لبیه است، درسته؟ حالا یه قدر متیقن داریم، خبر خودش به تنهایی حجت. شک میکنیم اگر معارض داشت، به محضه اینکه شک کردیم خود نمیتونیم به اطلاق عمل کنیم. آیه نبع بود با اطلاقش کار میکردم، اما اینجا خود لفظ ندارم، میگم شک دارم ساقط میشه، حجت نیست. به محض شک حکم میکنیم به عدم حجت. ایتا اینجا حالا سرش توضیح بدیم، ریشش هم بگیم که دیگه واقعا به چشم به دلتون ریشش رو ببینید. رفقای عزیز، ملاک سیره عقلا چی بود؟ عبارت رو در بیاریم، لاکن الامانه، عبارت رو در بیاریم، توجه خبر رو خواهد ایوازش بخیر. من به کتاب خودم 168 تو کتاب های شما رو خبر ندارم. لکن الامانه فیها و فی سیرت العقلائیه یعربو. پیدا کرد آقا؟ اصحاب همه؟ خب ان العنایته، این جمله من قبلا گفته بودن زیرش خط بکشید، نمی کشیدید یا نه؟ ان العنایته به وساقت راوی فی الموضوع لکون الوساقت طریقا الى الاطمینان به صدورهی من المعصوم. پس انما الکلام، کل الکلام فی الاطمینان به صدور. به همین دلیل هم بود که ما بگیم ولو راوی ثقه نباشه، اما تو با یه قرائنی اطمینان به صدورش پیدا بکنی، های سامی درست میشه، میگیم حجته. اینطوری شد یا نشد؟ ملاکی بود دیگه. گفتیم چون اطمینان ملاکه، اگر راوی ثقه هم نبود تو با یه قرائنی اطمینان کردی، دستشو میبوسی. پس لازم نیست قید ثقه بودن وجود داشته باشه. حالا ایوه از اونجا اومدیم توسعه دادیم با این ملاک حجیت خبر رو. اونا میگفتن خبر ثقه، ما بودیم خبر موثوقون به بزرگتر شد دائره. ایوه رو میخواییم معکوس بزنیم، با همین ملاک عکسش رو کار کنیم. چون ملاک اطمینان به صدوره، یک نکته. دوم، ما تو خبر واحد دو تا مطلب داشتیم. یک، اینکه مطمئن بشیم راوی اشتباه نمیکنه، دو اینکه مطمئن بشیم راوی کاذب نیست. درسته؟ اینجا وقتی دو روایت با هم معارض میشن، ولو اینکه کانالا ثقه باشن، این سیگنال ها خودشون به تنهایی مفید فائده بودن، اینا قابلیت انتقال پیام داشتن، یعنی احتمال کذب درشون وجود نداره چون ثقه. اما وقتی با هم تعارض کردن اتوش در میاد که این مورد از مواردیه که احتمال اشتباه توش وجود داره، پس اطمینان به خبر ایجاد نمیشه، پس خبر تره. مفهوم شد؟ نه اینکه ما قرار بود دو تا نکته داشته باشیم، یکی احتمال کذب احتمال خطا، دو تا منتفی بشه. ما خبرها رو اگر احراز کردیم هم کانال ها ثقن، یعنی این شبکه های خوبی هست، اساس ردشون نمی کنیم، احتمال خطا احتمال کذب نداریم، همون میمونه رو احتمال خطا. تو فضای احتمال خطا وقلا گفتن اطمینان پیدا کنیم، همین که دو تا خبر با هم معارض میشن نشون میده این مورد از مواردیه که احتمال اشتباه توش وجود داره، که این دو تا آدم ثقه عاقل که همه روایت های خوب برای ما گفتن تو این مورد دعوا شده. دقیقا فهمید آقا؟ بعدن انشاءالله حضرت امام همینجا یه استفاده های خوب میکنه در علم اصول، تو صناعت اصولیش بعد نشون میده که نه عمده این موارد مواردیه که احکام تقیه ایه. حالا شما برید فکر بگرد همینطور، احکام تقیه ای اخبار متعارضه زیاد توش هست، یعنی امام یه جا تقیه کردی یا چه تقیه نکردی، این موارد نمیشه اطمینان به صدورش پیدا کرد مگر شاهد جمعی پیدا کنیم یه طوری حلش کنیم مسئله. پس آقا چی شد؟ ما اینجا قاعده اولی اینه که این دو تا خبر از حجیت ساخت، این تا اینجا. حالا بریم سراغ قاعده ثانوی در. پس این تا اینجا دیگه معلوم شد آقا قاعده اولی چی شد؟ قاعده اولی چون دلیل حجیت سیره اوغلا، سیره اوغلا دلیل لبیه و قدر متیقنش عرض میشه، قدر متیقنش هم خبری که معارض نداره، اونجا که معارض پیدا کرد زیر پاش زده میشه. حالا سراغ قاعده ثانویه. تو قاعده ثانویه میفهمن ما دو تا بحث داریم، یکی اونجایی که اخبار رجحان دارن که اینو میذاریم برای بعدا، یکی اونجایی که اخباری داریم که هیچ وجه ترجیح نسبت به هم دیگه ندارن. تو اینجا حکم چیه؟ اینجا سه تا بحث داره. یک، آقایون دوباره یادتون نره، قاعده ثانویه یعنی بگرد ببینید تو عالم روایات ائمه به ما چی یاد دارن. قاعده اول یعنی مقتضای دلیل و حجت خبر واحد، مقتضای دلیل و حجت خبر واحد دیگه تمام. حالا میخوام بگم ببینیم روایت خاصه ای داریم در کیس معلوم کنه. آقا میفهمید که اینجا سه تا بحث داره. یک، مقتضای قاعده ثانوی تخییر است. چرا؟ روایت داریم، روایت ما گفت خبرهای متعارضه هیچ وضعیتی هم بر هم ندارن، موقت اون علیه به ایه ما اخذ دارن خبر روایتش اون دیگه یاد کنم گفتیم بعدا بیه. نقطه دومی که پیش میاد اینجا اینه، حالا که تخییر داریم تخییر شما ابتدایی یا تخییر استمراریه؟ یادتونه این بحثو کردیم قبلا چی باید بگیم؟ میگیم ابتداییه، میگه یه ضابطه به تو یاد دادیم، گفتیم ملاک اینه که نباید مخالف قطعی با علم انسان اتفاق بیفته، بچه همونجا ذیل عبارت بهت گفت این یه قاعده کلیه یادت باشه همه جا پیاده باید بشه، چون ما مطمئنیم به این که اگر تخییر داشته باشیم در آن دوم، یعنی آن اول حدیث آر انتخاب کنیم آن دوم حدیث بی رو انتخاب کنیم، یقین میکنیم یکی از اینا مخالف با واقع و ما مجددی برای مخالفت قطعیه با واقع نداریم. بنویم که تدریجیه، بنویم که در طول زمان مخالفت اتفاق میفته، نه تو آن واحد. ما دو تا کار رو با هم در میشیم آن واحده، در طول زمان مثل الان ما نحن فیهم، اما بالاخره مخالفت قطعیه چه تدریجیش چه آنیش چه یه دفعش چه دو دفعش چه در دفعش همش ما قبیم همش هم رو باقی چون مخالفت با علم آدم رو باقی کنه ضابطه ارزش همینه که آدم مدار میشه، اگه اجازه مخالفت بدادن یه آدم بر مولای خودش متجربی میشه. پس نکته دوم اینه که تغییر ها
ابتدایی است.
اینا که قد تقدمه اینا رو قبلا خوندیم، هم روایت های باب تغییر رو قبلا خوندیم، هم این که ابتدایی استدلالی. حالا نکته سوم، نکته سوم یه انقلابه، نکته سوم یه انقلابه، انقلاب روایات دال بر توقفند. آقا ما یه روایت هایی داریم به ما دستور دادن توقف کنیم، قبلا این روایت ها رو خوندیم، کجا خوندیم؟ تو احتیاط. روایت هایی داریم دلالت کنیم که توقف کنیم. اونجا که روایت هایی دلالت بر توقف کنیم چی جواب میدیم؟ قلتو همون جوابی که اونجا گفتیم دوباره تکرارش کنیم. اینا این روایت ها ما مربوط به زمان دسترسی به امام یا راوی ثقه است. زمانی که ما یک کسی از طرف یا امام یا کسی از طرف امام بیاد بهمون بگه که آقا فلان چیزه، پس آقا نهایت مطاف ما قائلیم به این که قاعده سندی تخلیه با این فضا قلعار در عبارت میشه
تعارض المستقر او اعمال و ترجیح و تفیه. اذا کان هناک بین الدلیل این تنافل و تدافع فی المدلول، اگر این دو تا دلیل با هم تنافی و تدافعی داشتن در مفادشون و مدلولشون، علی وجه به طوری که لا یمکن الجمع بینهما جمعا عرفیا مقبولا عند اهل التقنین، نتونیم اینا رو با هم دیگه جمع کنیم به ملاک های جمع گذشته که جمع اهل تقنین بودن، فیقول بحثی اموره. چند تا بحث داریم. یک، ماهی القاعده الاولیه عند التعارض، ملاک قاعده اولیه عند التعارض چیه؟ خب نکته است، لا شک ان الاخبار حجت من باب طریقیه، حجیت اخبار از باب طریقیته. اینو ما هنوز توضیح ندادیم براتون، این دیگه میمونه برای کتابای بالاتر. از باب طریقیت یعنی چی؟ یعنی مصلحتی تو خود اخبار نیست، مصلحت اینه که ما به واقع برسیم. اخبار آینه رسیدن به واقع در مقابل اصول عملیه. تو اصول عملیه چه جوری بود؟ شعار اصلا کاری به واقع نداشت، گفت آقا این همین بساطت جمع کنید چه کار کنید، بدبخت شدید بیچاره شدید، رای بدیم خودت از حیرت نجات بده. اونجا دیگه دنبال واقع نبودیم. طریقت به این معنایی که گفتم اینطوری معناش کنید، یه جور دیگه میشه معناش کرد، بمونه برای کتابای بالاتر، میبرمون تو تصویر. به معنا ان طریقی انها ان الاخبار الموصل الى الواقع فی کثیر الاعیان، اخبار اینا ما رو به واقع میرسن در بسیاری از اوقات. بله ممکنه هم خبری اشتباه باشه، اما معمولا اخبار ما رو به واقع میرسن. شارع برای همین درست میکرده. حاضرم اینجا. و به جانب آخر ان دلیل حجیت قول الثقه منحصرتون فی سیرت العقلائیه عند المحققین، دلیل حجیت خبر انحصار داشت در مورد سیره عقلائیه. و بما ان سیرت دلیل لبی یؤخذ بالقدر المتیقن منه، چون سیره یک دلیل لبیه که فقط به قدر متیقنش عمل میشه. چرا؟ لعدم وجود لسان لفظی للسیره، چون مدرک دستمون نیست حتی یؤخذ باطلاقه، بتونیم با اطلاق این دلیل لفظی کار کنیم. و القدر متیقن من السیره فی مورد حجیت قول الثقه، قدر متیقن از سیره در موردی که سیره دلیل حجیت قول الثقه است کدوم مورده؟ یه صورت و عدم التعارض. فتکون القاعده الاولیه در صورت تعارض سقوط الخبرین المتعارضین عن الحجیه. آقا پس نه این که اخبار حجت بودن بعد ساقطشون کردیم، کشف کردیم که از روز اول ای دوتا از روز اول حجت نبودن. بعد نتیجهش چی میشه آقایه؟ کیه بگیم؟ آقای احسانی بود نتیجه ما نحلوفیهمون اگر گفتیم دوتا از حجت از روز اول ساقط بودن میشه فقدان نفس. یعنی اگه ما روایات تأخیر نتونستن عمل کنن آخرش ما چکار میکنیم؟ براعت جاری داره میگیم این دوتا از روز اول حجت نبودن. وقتی از روز اول حجت نبودن این واقعه دیگه میدونه میمونه بدون دلیل. مایی مایی واقعه بود، دلیلم از جانب خدا نیومده، میشه فقه بود حواسمونو بده. لما مضا من ان الشك في الحجيه يسابق القطع بعدم الحجيه، قبلا هم گفتیم شک در حجیت مساوی با قطع بعدم الحجيه. اصلا ما هي القاعده الثانويه عند التناقض. حالا به اون قاعده ثانویه دو تیکه داره. قد وقفت على ان مقتضى القاعده الاوليه في الخبرين المتعارضين هو التساقط. حالا پس از اینجا به بعد فلو ثبت شيء على خلاف تلك القاعده ناخذه به. اگر یه قانون دیگه یه روایات بمون دادن برخلاف این قاعده که بهش عمل میکنه، و الا اگر از تو روایات قانونی در نمت فهیه محکمه تساقط فقدان نفس فنقو ان الخبرین المتعارضین على صورت الخبران المتکافئان مساویان الذان لا مزیت لاحدهما، هیچ کدومشون مزیتی بر دیگری نداره که این مزیت این چنین صفت داشته باشه که توجب و ترجیح الخبر على الاخر، یه مزیتی که واجب کنه ترجیح این رو بر دیگری. یه جا مساویه، دو الخبران المتعارضان اما اللذان فی عهدهما مزیه، اون دو تایی که یکیشون مزیتی داره که این مزیت این چنین صفت داره که توجب المزیتو ترجیح الخبر علی الاخر، میگه این خبر رو بر دیگری مقدم کنی. و الی کلام فی کلال قسمه، دو تا باب میکنی. یک از صورت الاولا الخبران المتعارضان المتکافئان مساویان، هیچ مزیت هم ندارن. اذا ورد خبران متعارضان متکافئان من دون مزیت لأحدهما علی الاخر، هیچ مزیت و روشهایی نسبت به دیگری نداشتن، فقط استفاضت الروایات علی تخییر بینهما، روایات مستفیضه داله بر تخییر است. رفقای عزیز توی روایات مستفیضه بعدا ممکنه ما در دلالت بعضیشون خدشه کنیم، اما اگر ما یکی روایت هم پیدا کنیم تام برامون کافیه. مثلا ما تو روایت دومی که اینجا میخوایم نقل کنیم خدشه میکنیم، چون اون روایت مربوط به باب مستحباته. تو باب مستحبات قبلا گفتیم اگر یه روایتی اومد بهت گفت آقا دو تا خبر متعارض داشتی تو باب مستحبات به هر کدومش عمل بکن، تو باب مستحبات اولا یه قانون داریم، قبلا هم گفتیم قانون تسامح در ادله سنت، بهت میگه آقا هر چی رسید من بلغ الی شیء من الصواب فعمله فله جزاء، اش میگی. ثانیا در باب مستحبات قبلا توضیح دادیم ما حتی حمل مطلق بر مقید نمی کردیم، حمل مقید بر استحباب بیشتر میکردیم، یعنی تعدد مرتبه تو باب مستحبات خیلی زیاده. لذا هر جا تعارض اینطوری پیدا کردیم حتی ما از تعارضای غیر مستقر هم به عنوان جمع استفاده نکردیم، یعنی حمل مطلق بر مقید میتونستیم بکنیم گفتیم نمیخواستیم، تا چه برسه به اینجایی که مورد تعارض داره میگیم آقا هر کدوم خواستی عمل بکن. لذا روایتی که تأخیر در باب مستحبات بدید دلیل بر تأخیر در باب واجبات و محرمات نیست، حواسمون رو بدیم حالا خدشه میکنیم بشه. اما روایت اول تامه. منها مارب التبرسی فی الاحتجاج عن حسن ابن جهم، این روایت روایت بسیار بسیار محکمیه، شاید بعدا با این استفاضه در باب اخبار تخییر تنها روایتی که به دردمون بخوره همین باشه شاید. قال قلت له، با آقا امام رضا علیه السلام خطاب کردن که تجیع اونا احادیث، گفت امام رضا صلوات الله سلام نگفت از امام رضا روایت، قلت له من کجا یادمه، اما از امام رضا تجیع اونا الاحادیث و انکم مختلفه، احادیث مختلفی از شما به اون میرسه. رفقا قشنگم از محیط روایت وقتی از امام رضا آی سامی آقا اینجا آی دقت کن، روایت وقتی از امام رضا روایت هایی که از امام رضا، نه امام رضا در توس بوده، اینا میمودن ملاقات امام رضا، امام وقت فاصلش با مرکز جهان تشیع و مرکز جهان اسلام زیاد بوده، اینجا محیط اجتهاده، نه فاصله با امام زیاده، اولا مردم از امام دورن مجبورن سخت سوال کنن، ثانیاً امام رضا وارد یه محیطی شده که سالهای گذشته پدرانش تو اینجا نبودن، یعنی هم محیط سابق محیط اجتهاد بوده هم الان مردم جاهای دیگه باید بیان پیش امام رضا سوال کنن، لذا محیط استنباط الان، نه فاصله زیاده دیگه نمیرسن سوال کنن، لذا جایی این بحث وجود داره، لذا عمده اخبار تعارض از امام رضا جالبه. اینا رو شما تحلیل که بکنی، تحلیل تاریخی بکنی، درست در میاد. خب آقا امام رضا فرمودن که ما جا که اندا هرچی از ما دست رسید فقس علی کتاب الله، مقایسش کن با کتاب خدا. رفقا امام رضا داره یه ترجیح بهش میده ها، بود گفتیم بعضیا ترجیح دارن، یکی از مرجحات چیه؟ مقایسه با کتابه. حالا همون اینا برای فصل بعدی ها، اما حواستون باشه بعدا تو همین روایت فصل بعدی میاد دوباره. خب فقط علی کتاب الله فان کان یشبه ما فهو و احادیثنا، با کتاب و احادیث گذشته ما که مطمئنی بهشون مقایسهش کن روایت رو. فان کان یشبه ما، شبیه کتاب شبیه روایات گذشته ما بود، فهو منا، اون مال ما است. و ان لم یکن یشبه ما فلیس منا، اگه شبیه او دو تا نبود پس مال ما نیست. پس امام بهش یاد داد اول ملاک رو نگاه کن، مرجح رو نگاه کن. حالا چی میگه؟ ما اینجا به بعدش مال ما، یه قسمت مال فصل بعد بود، یه قسمت روایت مال فصل بعد، حالا قسمتی که مربوط به خود ماست. قلتو یجی اونا الرجلان و کلاهما ثقه، پس احتمال کذب درش ها نیست. به حدیثین مختلفه دوتا اومدن، دوتا روایت اشتباه مخالف هم آوردن. ولا نعلم ایهما الحق، من نمیدونم کدومشون حقه. قال اینجا فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت، هر کدوم خواستی عمل کن. دو مارباه و شیخ بالتهذیب عن علی بن مهذی قال قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد الى ابي الحسن، بازم از آقا امام رضا روایت که اختلف اصحابنا في رواياتهم عن ابي عبد الله، علمای شیعه در روایاتشون از آقا امام صادق با هم مختلفن. فی رکعت الفجر، توی دو رکعت نافله صبح در سفر، فروا بعضهم، نه رکعت الفجر نماز صبح، نه رکعت الفجر یعنی دو رکعت نافله صبح، فروا بعضهم، بعضی از آقا امام صادق روایت کردن صلا فی المحمل، همون سوار شطور که هستی داری میری بخون دو رکعت نافله تو، و را بعضی هم روایت کردن که لا تصلها الا على الارض، نخون مگر رو زمین. فقال امام بشکو موسعون علیک به ایه عملته، به هر کدوم خواستی عمل کن. آقای سبحانی میگه این روایت میشه حمله بر تفاوت رتبه مستحبات بشه؟ پس این روایت دلالت بر تأخیر در باب واجبات محرمات ها نمی کنه. و روایه به قرینه تو قوله موسعون علیک ناظرتون الى الاخبار المتعارضه، روایت ناظر به اخبار متعارضه است. بله اما موردها یل امور المستحبه، موردش نمازهای مستحبیه. و تخییر فی المستحبات لا یکونو دلیلا علی تخییر فی الواجبات، تخییر در باب مستحبات دلیل بر تخییر در واجبات نیست. لان للاولا مستحبات مراتب مختلفه فی الفضیله، مراتب متعدده در باب فضیلت وجود داره، رو زمین فضیلت بیشتر، سوار محمل فضیلتش کمتر. فیصح التخییر بین درجات ها، میشه مخیرش کن بگن هر کدوم مخاصی انجام بده، بازا به خلاف الواجب ها. فان احد الطرفین تعلق به الام دون الاخر، اما در باب واجب ها که واقع باید احراز بشه بالاخره یکیشون درسته یکیشون غلطه. اذا ورد خبران متعارضان متکافئان، حالا اینجا مسئله بعید استمراری و بدوی بوده، حل التخییر بین هما بدوی و استمراری، تخییر بدوی و استمراری به معنا ان له اختیار و اختیار و غیر مختاره فی الواقعه الاولى، به این معنا که این آقای مکلف انتخاب کنه یه چیزی رو غیر از آنچه که قبلا انتخاب کرده، یعنی قبلا آ رو انتخاب کرد حالا بی رو انتخاب کنه. بل حق انه بدی، فقط بار اول مخیر، از این بعد باید دیگه همون رو عمل کنه. و قد سبق بیانه فی مبحث الاشتغال، آقا تو مبحث اشتغال گو یا تو مبحث تخییر گو، ها تو اشتغال گو یا تخییر نمیدونه. فذکر نافی اونجا گفتیم که ان المخالفت القطعیت العملیه للعلم الاجمالی قبیحون و حرام، مخالفت قطعی نباید اتفاق بیفته. من غیر فرق بین ان تکون المخالفت و دفعیتن، دوتا کاسه رو با هم بنوشه تو آن واحد، او تدریجیه، امروز اینو انتخاب کنن فردا اونو انتخاب کنن. فاذا اخذ به احد الخبرین فی واقعته
و الخبر الاخر فی واقعات اخرى، اگر یکی رو توی جا انجام داد بار دوم یکی دیگر انجام داد، فقط علم بالمخالفت العملیه، مطمئنه که مخالفت کرده، اما به عملی هازا او به ما سبب، یا قبلی مخالف با واقع بوده یا این و اینم محال حرامه، پس مخالفت قطعی نداره.
اشتغال
تخییر بعضی از استمرارات باب اشتغال نگفتیم. باب اشتغال
مطرح
نشد.
باب
اشتغال
نداشت.
باب اشتغال نداشت.
اشتغال
یعنی احتیاط.
اشتغال بودی...
تو عبارت داری توی مبحث اشتغال؟
مبحث اشتغال یعنی یک موقعی که زمین ما مشغول میشه یا میتونیم احتیاط بکنیم.
اشتغال یعنی احتیاط. کلمه اشتغال یعنی باب احتیاط.
اشتغال یقینی ابتدا به راحت داری. یا میتونیم بکنیم که میشه احتیاط.
میدونم چی میگید. باب اشتغال که میگیم، اصولیین که میگن، یعنی باب احتیاط. اینو ما تو باب احتیاط گفتیم، صحو قلم بود تو باب تخییر گفتیم. هناك روایات و تأمر به توقف و صبر الی لقاء الامام. یه روایاتی هم داریم که امر کردن به این که توقف کنیم، بیستیم تا ملاقات امام بکنیم، او یا ملاقات امام، لقاء الامام، او لقاء من یخبر به حقیقت الحال، یا یک کسی که برای ما حقیقت مطلب رو بگه، من بتانت علومهم، از باسن علوم اهل بیت آگاه هستم، فقهایی که همیشه کنار ملازم ائمه بودن ها؟ و معها در این فضا کیفت یکون التکلیف و التخیر بین الخبرین المختلفه، وقتی اینا هستن چرا ما تخیر رو ایجاد کنیم؟ و باید بیستیم تو خبر بفهمیم واقع چیه. ربل کلینی ان سماعه ان ابی عبدالله، سماعه دقیق اما فتحیه الظاهر، ارضا روایت موثقه است. قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل دینه، سوال کردن امام صادق رو از یک کسی که اختلاف ایجاد شده براش در امر دینش، به خاطر اینکه دو نفر دو تا روایت اشتباه آوردن، کلاهما یروی، احدهما یأمر بأخذ و الاخر ینهى، یکی گفته انجام بده یکی گفته انجام نده، کیفه است نه چیکار کنه؟ قال یرجعه، ترک کنه اون مورد رو، حتی یلقا من یخبره، بیسته تا یه خبر درستی بهش برسه، فهو فی ساعت حتی یلقا، بیسته تا خبر بهش برسه. و فی مقبولت عمر ابن حنزله المعروفه، یه مقبوله ای داریم انشاءالله سیعتی تو باب مرجحات که میخوام بگیم، مقبوله عمر ابن حنزله اول تا آخر میگیم، که دلیل بلاد فقی هم همین مقبوله عمر ابن حنزله است علی الظاهر. حینما انتهى السائل الى مساوات الخبرين في المرجحات، وقتی عمر ابن حنزله در سوالاش از امام رسید به اینجا که این دو تا روایت در تمام مرجحات با هم یکسانن، امام بهش گفت اذا کان ذلک فرجعه، ترک کن مورد رو، حتی تلقا امامک، تا امامت رو ببینید. بعد امام هم قانون بهش داد، فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات. والاول یامر بالتوقف، حالا روایت اولی که خوندیم یامر بالتوقف منذ بدء الامر، روایت اول که گفت اهم و اول وقتی با هم تعارض کردن بایست، روایت دوم اول ترجیح ها رو گفت، بعد اگر ترجیح ها به ثمر ننشستن گفت بایست، ول آخر مقبولی عمر ابن حنزله یأمر بالتوقف بعد مساواته ما فی المرجحات. پس یکی میگه اول ترجیح ثم توقف، یکی میگه اهم و اول توقف. قدر متیقن از این دو تا چیه؟ تأخیر. فایده هیچ کدوم تأخیر رو نگفتنه، و علا کل تقدیرن یون بیان تخییر، دوتاشون نفی تخییر میکنه. ول جمعه انها زل قسم من الروایات محمولون علا صورت تمکن من لقاء الامام، این روایات همونطور که گفتیم مال جایی هم که امامو میشه دید، ام من لقاء بطانت علومه، یک کسی رو ببینیم که کشف از باطن علوم اهل بیت برامون بکنه. و یشهد لهذا الجمع نفس الحدیثن، خود حدیثن هم اینه به ما یاد دادنه. چرا؟ ففل اول اولی گفت یرجع حتی یلقا من یخبره، بذارتش کنار تا یه کسی رو پیدا کنه، حتی یلقا خودش گفته، این یخبره به حقیقت الحال و ما هو صحیح من الخبره، یعنی یه کسی رو ببینه که صحیح رو بهش یاد بده. وفل ثانی دومی هم اینطوری گفته فرجعه حتی تلقا امامک، تا امامتو ببینی، نشون میده که اولی روایت اولی مال یه فضاییه که این بنده خدا قطعا از مدینه ای که امام صادق توشه دوره، تو کوفه است، فقطعا امامو نمیتونه ببینه، بهش گفته بایست تا یه محدث قوی تری رو پیدا کنی. تو دومی عمر ابن حنزله جفت امامه، امامش گفته بایست تا خودم رو ببینه،
پیمان داره ضابطه بهش میده اینجا. و من لاحظ الروایات الامره به توقف یلمس و ذالک، هر کس ببین نگاه بکنه به روایاتی که دستور به توقف میدن لمس میکنه این مطلبی که گفتیم، یعنی ملاک رؤیت امام اینجا در فضایی که اینا میتونن امامو ببینن یا یه محدثی رو ببینن که او رفته از امام سوال کرده. فان من الروات من کان يتمكن من لقاء الامام والسماع من الامام و منهم من الروات من لم يتمكن من من لم يكن متمكنا من لقاء الامام الا ببذل معونه فقط مسافه بعيده، مگر با اینکه یه زحمت زیادی بکشه یه راه دوری فاصله داری رو طی بکنه. فالامر بالتوقف راجع الى المتمكن والامر بالتخيير راجع الى غير المتمكن، هر کی میتونه امام ببینه بیست تا امام ببینه، هر کس نمیتونه امام ببینه تخیر جاری کنه. پس دوتا درستن، نه اینکه ما داریم توقف و روایات توقف رو میذاریم کنار، داریم میگیم روایات توقف مال مورد خاصیه که قطعا ما نحن فی یعنی زمان غیبت از اون مورد نیست. پس ما چیکار باید بکنیم؟ تخیر. صلی الله علی محمد و آل محمد. آه.